أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الثاني، التعارض بین الاصول العملیه. اگر خاطرتون باشه ما در بحث تعارض ادله قرار شد که سه فصل رو ترتیب بدیم. فصل دوم در باب تعارض بین اصول عملیه است، به این معنا که گاه ما با دو اصل مواجه میشیم که ولو در نگاه نخست با هم منافی جلوه میکنند، هر کدام اقتضایی متفاوت نسبت به دیگری دارند، یکی منجز دیگری مؤزر. چگونه میشود بین این دو اصل آشتی داد، بین اینها جمع کرد در مقام عمل؟ بحثی که اینجا میخواییم مطرح بکنیم برای حل این معضله که نمونه های هم از خواهیم کرد، منتها مقدمتاً باید متعرض بشیم که در مباحث اصول عملیه همونطور که یادتون هست بیان داشتیم که بعضی از اصول عملیه وارد بر بعض دیگر اصول عملیه هستند و هرگاه پای ورود بیاد وسط دیگر تعارضی وجود نخواهد داشت، تنافی علاج خواهد شد. مثلا ما دانستیم که دلیل براءت شرعیه به گونه ایست که وارد بر اصالت الاشتغال، اصالت الاحتیاط، اصالت الاشتغال و احتیاطی که به حکم مسلک حق و طاعه و بر مبنای عقل نسبت به موارد احتمال تکلیف جاری و ساری بود. فقط از باب یادآوری عرض بکنم، ورود به این معناست که یک دلیل موضوع دلیل دیگر رو حقیقتاً تضییق بده، هرچند که گاهی به جای تضییق ممکن است توسعه بده، اما فعلاً نگاه ما به بعد تضییق محدود سازی. اصالت الاشتغال که برآمده از مسلک حق و طاعه بود میگفت هرگاه احتمال تکلیف وجود داشته باشه، به تعبیر جامعه تر هرگاه انکشاف تکلیف وجود داشته باشه ولو در حد احتمال، این تکلیف منجزه، یعنی مکلف موظف است ذمه خود رو مشغول به این تکلیف بداند و راه احتیاط رو در ازای این تکلیف در پیش بگیر. بر این اساس ما یک قاعده اشتغال بر مبنای مسلک حق و طاعه داشتیم که دست ما رو در قبال همه شبهات تکلیفیه میبست. منتها این قاعده اشتغال یک شرطی داشت برای تنجیز، یک شرطی داشت برای حکم اشتغال ذمه مکلف، و اون این که شارع مقدس ترخیصی در مخالفت با این تکلیف صادر نکرده باشد. به بیان دیگر هر تکلیفی که برای مکلف مکشوف بشه ولو در حد یک انکشاف احتمالی بر او منجز است، موافقتش بر او واجب است، مگر اینکه خود مولا ترخیص در مخالفت با این تکلیف صادر کند، یعنی خود اجازه دهد که مکلف با تکلیف او مخالفت کند. اینجاست که دیگر این تکلیف بر مکلف منجز نیست. وجه ورود از این بابه که وقتی شارع مقدس در قالب براءت شرعیه دست ما اصل براءت میده، در حقیقت ترخیص داده است در مخالفت با تکلیفی که نامعلومه ولو اینکه مکشوف در حد احتمال، شک و حتی ظنه. وقتی شارع مقدس می فرماید رفع ما لا یعلمون، یعنی ترخیص داده در مخالفت با هر تکلیفی که لا یعلمون. نتیجه کار این می شود که دیگر این تکلیف ولو این که شما احتمالش رو بدید بر شما منجز نیست. چرا؟ علت وروده. اصالت الاشتغال موضوعش به تعبیر دیگر شرطش عدم ورود ترخیص شرعی از سوی مولا در مخالفت با تکلیف. عدم ورود ترخیص شرعی در مخالفت با تکلیف، در حالی که دلیل براءت شرعی این ترخیص رو حقیقتاً اثبات میکنه، چون مفادش چیزی جز ترخیص و اباحه ظاهری شارع در مخالفت با تکلیف نیست. به همین جهت دلیل براءت شرعی می شود وارد بر اصالت الاشتغالی که برآمده از مسلک حق الطاعه است. اما خب همه جا نمی شود با ورود مشکل بین الاصول رو حل کرد. خیلی وقتا هستش که دو اصل به ظاهر با هم منافات دارند و هیچ کدام حقیقتاً موضوع دیگری رو بر نمی دارند تا کار به ورود و نفی تنافی و تعارض بکشه، که مصنف دو نمونه رو در اینجا مثال می زنه. دو نمونه از موارد تعارض بین الاصلین. نمونه نخستی که مصنف مثال میزنه تعارض بین براءت و استصحاب. تعارض بین براءت و استصحاب. مثالی که اینجا وجود داره مربوط به زنی است که حائض بوده. خب در وقتی که این زن حائض، مقاربت به او جایز نیست، و بعد از این که از حیض پاک شد و غسل کرد مقاربت به او جایزه. شک در مقطع بین ال نقاء من الحیض و قبل الاغتسال، یعنی از حیض پاک شده اما هنوز غسل نکرده. تو اینجا دو تا اصل متعارض مجرا پیدا می کنند. یک، استصحاب اقتضاء بقاء حرمت داره، میگه قبل از اینکه نقاء و پاکی از حیض اتفاق بیفته مقاربت با این زن حرام بود، بعد از اینکه پاک شد و قبل از اینکه غسل بکنه مقاربت با این زن مشکوکه، پس استصحاب میکنیم حرمت مقاربت رو. اما در این حال اصل براءت میاد وسط، بگه شما در این مقطع زمانی شک در اصل تکلیف دارید، شک دارید آیا حرمتی متوجه مکلف هست نسبت به مقاربت یا نه. هر جا شک در اصل تکلیف باشد مجرای براءت و فرد نیاز نیست احتیاط بکنه. رفع ما لا یعلم. اینجاست که دلیل استصحاب که اقتضاء بقای حرمت داره در این مقطع زمانی، و دلیل براءت که اقتضاء ترخیص در حرمت داره با هم تعارض میکنه. اون چه که مسلم و معروف بین اصولیون هست این است که دلیل استصحاب بر دلیل براءت مقدمه. این امر مسلم است. اما سوال اینه که علت این تقدم چیست؟ بر چه پایه و اساسی دلیل استصحاب مقدم بر دلیل براءت؟ مصنف دو وجه اینجا ذکر میکنه برای توجیه تقدم دلیل استصحاب بر دلیل براءت، یعنی برای توجیه این مطلب که هر جا مجرای استصحاب باشه، مجرای اصل تنزیلی باشه، دیگه نوبت به اصل براءت نمیرسه، یعنی نوبت به اصل عملی بحت صرف نمیرسه. حالا اصلاحات در حلقه ثالثه انشاءالله خواهید آمد. فعلا اجمالا بشنوید. اولین توجیهی که مصنف ذکر میکنه مبتنی بر حکومت، و دومین توجیه مبتنی بر تقیید. تقیید. اما توجیه نخست، گفتند که دلیل استصحاب حاکم بر دلیل براعت. چرا؟ چون در دلیل براعت عدم یقین اخذ شده به عنوان موضوع. موضوع براعت چیه؟ عدم العلم، عدم الیقین. این تا علم باشد نوبت به براعت نمیرسه. کی وقت براعته؟ وقتی که علم نباشه، وقتی یقین نباشه. دلیل استصحاب هم لسانش لسان ایجاد یقینه، لسانش لسان ابقاء یقینه، البته نه حقیقتن، تعبدن. به این معنا که برای مکلف در وقت شک یقین تعبدی به ارمغان می آورد. با این لسان که به او می گوید یقینی که نسبت به حالت سابقه داشتی نسبت به حالت لاحق باقی قلمداد کن و اون رو نقض نکن با شک و تردیدی که در زمان لاحق پیدا کردی. پس به اقتضای دلیل استصحاب فرد موظف است بناء بر وجود یقین در خود بگذارد. یعنی یقینی که به حالت سابقه داشت و نسبت به حالت لاحق باقی قلم داد کند. اینجاست که حکومت شکل میگیره. موضوع دلیل براعت عدم الیقین به تکلیف بود، عدم العلم به حکم بود. و حال اینکه مفاد دلیل استصحاب ایجاد و ابقاء یقینه، یقینی که حسب فرض شما نسبت به تکلیف، نسبت به حرمت مقاربت داشتید. و همین جهت دلیل استصحاب ناظر به دلیل براعت میشه، چون در حقیقت لسانش لسان القاء موضوع دلیل براعته، لسانش لسان ابقاء یقینه که با ابقاء یقین دیگر جایی برای عدم الیقین که موضوع اصل براعت واقعی نمیماند. حالا مثالی بگم. ببینید در بحث مقاربت فردی که از حیض پاک شده اما هنوز غسل نکرده، دلیل استصحاب به شوهر این زن میگوید تو بنا بگذار بر این که هنوز یقین به حرمت مقاربت با این زن داری. خب وقتی که او بنا بر این نهاد که یقین به حرمت مقاربت دارد، دیگر نوبت نمی رسد که بخواهد به اصل براعت در اینجا مراجعه کنه، که میگه هرگاه یقین به حرمت مقاربت نداشتی بنا بر براعت بگذار، چون او حسب فرض یقین به براعت داره و لطف بودن. با وجود این یقین دیگر نمیتواند بنا رو بر عدم یقینی بگذارد که موضوع براعت. ممکنه کسی سوال بکنه که چطور این قصه برعکس نیست؟ یعنی ما میتونیم اصلا ادعا رو از این ور مطرح بکنیم، بگیم بنابر اصل براعت مکلف موظف است بنا رو بر عدم یقین به تکلیف بگذارد. رفع ما لا یعلمون به مکلف میگوید که هرگاه یقین به تکلیف نداشتی بنا رو بر این بگذار که یقین به عدم تکلیف داری، یقین به عدم تکلیف. وقت اینجاست که موضوع استصحاب این بار برداشته میشود. چرا؟ چون موضوع استصحاب عبارت است از شک در بقای تکلیف. شما وقتی میتونید استصحاب تکلیف بکنید که شک در بقای تکلیف داشته باشید، اما اصل براعت میگوید شما یقین به عدم تکلیف دارید. با وجود یقین به عدم تکلیف دیگر نوبت به استصحاب تکلیف نمیرسه. نمیشود گفت تکلیف حال حیض رو من استصحاب میکنم نسبت به زمان بین پاکی از حیض و قبل از غسل. نمیشه همچه حرفی زن، چون دیگه شما الان شک در بقای حرمت ندارید که یقین و عدم حرمت دارید به اقتضای دلیل براءت. پس همونطور که دلیل استصحاب میتونه شک در تکلیف که موضوع دلیل براءت هست برداره تعبدن، دلیل براءت هم میتواند شک در بقای تکلیف را که موضوع دلیل استصحاب هست رو تعبدن برداره. در پاسخ به این اشکال مصنف میفرماید که لسان دلیل براءت این نیست که شما ادعا میکنید. دلیل براءت نمیگوید که مکلفی که یقین به تکلیف ندارد بنابر یقین به عدم تکلیف بگذارد. به تعبیر دیگه برای مکلف یقین تعبدی و عدم تکلیف رو برمغان نمی آورد، بلکه صرفاً او رو در مقابل تکلیف مشکوک معذور میکنه و بس، تأمین میده و بس. همین، یعنی میگه هرگاه نسبت به تکلیفی یقین نداشتی در امانی از عقاب این تکلیف، همین و بس. اصلا نمیاد نسبت به مکلف یک حالت یقین و علم رو به شکل تعبدی تشریع کنه، چون دلیل براءت صرفا میگه رفع ما لا یعلمون، تو عقابی در ازای تکلیف غیر معلوم نداری، رفع ما لا یعلمون. همین، یعنی میشود گفت دلیل براءت حاکم بر دلیل استصحابه، تو یک حکومت دو طرفه اتفاق میفته، یک حکومت دو طرفه اتفاق میفته. بگیم که دلیل براءت هم حاکم بر دلیل استصحاب است، چون هیچ سخنی از اینکه تو موظفی بنابر یقین به عدم تکلیف بگذاری نداره. بله، اگر میگفت اذا لم تکن متیقنا به تکلیف فبن علل یقین به عدمه، اگه واقعا همچین لسانی داشت، ان لم تکن متیقنا به تکلیف فبن علل یقین به عدمه، اگه تو یقین به تکلیف نداشتی بنار بر یقین به عدم تکلیف بگذار. پس قضیه فقط از یک سمت، از یک سوی حکومت صرفا از ناحیه دلیل استصحاب، چون لسان دلیل استصحاب تشریع یقین تعبدی است، چون میگه لا تنقض الیقین ابدا بالشک، مبادا یقین تو به شک نقض بکنی، بلکه این یقین تو باید باقی بدانی در وقت شک، بنا بر این بگذاری که یقین داری. این میشود به نوعی تشریع یقین تعبدی. از ثانی یعنی الفصل الثانی، فصل ثانی در تعارض ادله، التعارض بین الاصول العملیه، زمانی که ملاحظه کنیم اصول عملی متقدمه را میابیم که بعضی از این اصول وارد بر بعض دیگرند، مثلا دلیل براءت شرعیه وارد است بر اصالت الاشتغال، اصالت الاشتغالی که ثابت است به حکم عقل بر مبنای مسلک حق و طاعه، این علا مسلک حق طاعه مثل به حکم العقل متعلق به اثابت است، اثابت هم صفت اصالت الاشتغاله. لذا حواستون جمع باشه، یک وقت علا مسلک حق طاعه رو متعلق به وارد ندونید، نمیگیم وارد است بر مسلک حق و طاعه، بلکه میخواییم بگیم اصالت الاشتغال ثابت است بر مسلک حق و طاعه، و الا طبق قاعده قبح عقاب بلا بیان اصالت البراءه ثابته نه اصالت الاشتغال. علت ورود هم از خارج بیان کردم و توضیح دادم مفصلا. موضوع اصل اشتغال عدم ورود ترخیص شرعی از ناحیه مولاست و دلیل براءت شرعی این ترخیص شرعی رو اثبات میکنه، پس می شود نافی حقیقی موضوع اصالت الاشتغال. ولیکن فی حالات اخرى، در حالات دیگری از حالات تعارض بین الاصول، لا یوجد ورودون، ورودی وجود ندارد که نافی تعارض محسوب بشه. دو نمونه رو مصنف ذکر میکنه. فمنها، از این حالات حالت تعارض بین البراعت و الاستصحاب، تعارض بین براعت و استصحاب. استصحابی که اینجا میگه مراد استصحاب تکلیفه، حواستون جمع باشه. استصحاب میتونه استصحاب تکلیف باشه، میتونه استصحاب عدم تکلیف. مقصود در اینجا استصحاب تکلیف است که در مقابل اصل براعت، ولی استصحاب عدم تکلیف یکی از وجوه اثبات براعت بود، در واقع کمککار براعت بود. کما اذا علم، علم وجود داشته باشه به حرمت مقاربت حائز، و شک شود در بقا این حرمت بعد از نقا. نقا یعنی پاکی، پاکی از دم حیض. البته مصنف میبایست اینجا یک تعبیر قبل الغسل یا قبل الاغتسال میآورد که به نظر میاد فراموش شده. این شک ما در اون مقطع زمانیه بعد الحیض و قبل الاغتسال، وقتی حیض تمام شده و هنوز این زن غسل نکرده. این مقطع محل شک و بحثه. پس نویسید بعد النقاء و قبل الاغتسال. فإن الاستصحاب یقتضی بقاء حرمت المقاربه، اقتضای بقاء حرمت مقاربت داره توی این مقطع زمانی. والبراءت تقتضی تأمین عنها، عنها به حرمت برمیگرده. براءت هم مقتضی ترخیصه از این حرمت، ترخیص در قبال این حرمت. فیت آر است دلیل استصحاب با دلیل براءت، و معروف تقدیم دلیل استصحاب است بر دلیل براءت. معروف اینه، این تعبیر معروف به السنه مختلفی بیان شده. یکی از السنه ای که گاهی اوقات به کار میره اینه که میگن الاستصحاب عرش الاصول فرش الادله. استصحاب عرش اصول عملی است، یعنی از همه اصول بالاتر، مقدم بر همه اصوله، هرچند که خود فرش الادله است، یعنی زیر پای ادله است. اینو در فصل سوم ان شاء الله بررسی خواهیم کرد، به این معنا که هرگاه دلیلی ولو غیر قطعی وجود داشته باشه، نوبت به هیچ اصلی از جمله استصحاب نمیرسه. معروف تقدیم دلیل استصحاب است بر دلیل براءت به جهت دو وجه. وجه نخستی که مصنف ذکر میکنه مبتنی بر حکومت، الاول حکومت، این که دلیل استصحاب حاکمه بر دلیل براءت. چرا؟ چون دلیل براءت اخذ شده در موضوعش عدم یقین به حرمت، و دلیل استصحاب لسانش لسان ابقاء یقین است، و دلیل الاستصحاب و دلیل البراء است لسانه لسان ابقاء یقین. یعنی در واقع میخواد یک یقین تعبدی ایجاد بکنه نسبت به حالت لاحقه. والمنع، این عطف بر ابقاء، عطف تفسیریه، لسانش ابقاء یقین و منع از انتقاض یقین. میگه لا تنقض الیقین ابدا بالشک، این لا تنقضنی ابق، ابقاء کن یقین سابقت. فیکون دلیل استصحاب ناظرن، که شرط حکومت نظارت حاکم بر محکوم بود، گفته باید این نظارت احراز بشه تا حکم به حکومت بشه. پس می باشد دلیل استصحاب ناظر به القاء موضوع براءت. موضوع براءت چی بود؟ عدم یقین به تکلیف. دلیل استصحاب چی؟ ابقاء تکلیف. بغلش یادداشت بکنید که دلیل استصحاب با حکم به ابقاء یقین، دلیل استصحاب با حکم به ابقاء یقین ظهور دارد در نظر به احکامی که، ظهور دارد در این که ناظر به احکامی است که یقین علم در موضوع این احکام وجودن یا عدمن اخذ شده باشد، وجودن یا عدمن اخذ شده باشد. تو حتی بگم دلیل استصحاب با حکم به ابقاء یقین ظهور دارد که نظر به احکامی داره که یقین در موضوع این احکام وجودن یا عدمن اخذ شده است. یه همچین نظارتی رو می شود از ظاهر دلیل استصحاب احراز کرد که شرط حکومت. چون وقتی شارع مقدس میگه یقین سابقت رو همچنان باقی بدان، در واقع میخواد بگه هر جا پای یقین در میانه بین احکام شرعی، حواست جمع باشه، تو متیقنی، تو صاحب یقین. و حاکمن عطف تفسیری بر ناظرن مشخص دیگه، نظارت شرط حکومت. در حقیقت این دو به یک معناست و هازا به خلاف العکس، اما عکس قضیه نیست. یعنی میشود گفت دلیل براءت حاکم بر دلیل استصحاب، تو یک حکومت دو طرفه اتفاق بیفته. بگیم که دلیل براءت هم حاکم بر دلیل استصحاب است. این مطلبی که اینجا میگه هازا به خلاف العکس، همون اشکال و جوابی است که بنده سابقا مطرح کردم، از خارج مطرح کردم. هازا به خلاف العکس، فان دلیل البراءت ليس لسان و افتراز المكلف متيقنا بعدم الحرمه. دلیل براءت لسانش فرض مکلف متیقن و عدم حرمت نیست، یعنی فرضش برای نیست که مکلف را صاحب یقین و عدم حرمت بکنه تا از این طریق دلیل براءت هم بشود حاکم بر دلیل استصحاب، بلکه مجرد تأمین از مشکوکه، بل مجرده عطف بر افتراز است، بلکه لسان دلیل براءت صرف تأمین از مشکوکه. اون میگه لا تنقض اليقین ابدا بشک، یعنی بنا رو بر وجود یقین بذار، بقای یقین بذار. اما این صرف هم میگه رفع ما لا یعلمون، اون چه که نمیدانی از تو برداشته شده. همین نمیگوید تو بنا بذار بر یقین به عدم تکلیف. بسیار خب، این نخستین وجهی که برای تقدم استصحاب بر براءت عنوان شده. اما وجه دوم مبتنی بر تقیید، این که یک دلیل بخواد تخصیص بزنه، تقیید بزنه دلیل دیگر را. دو تا ملاک و منات میتونه داشته باشه، یک اخصیت یک دلیل نسبت به دلیل دیگر، این یک. دو ازهریت یک دلیل نسبت به دلیل دیگر، این هم میشه دو. دو تا ملاک وجود داره. اخصیت مثل این که مولا اول بگوید اکرم کل عالمه، بعد بگوید لا تکرم العالم الفاسق. این لا تکرم به جهت این که موضوعش عالم فاسقه میشه اخص و مخصص اکرم کل عالمه، اینجا تخصیص بر پایه اخصیت. اما یه وقت هست که این تخصیص بر پایه از حریت، به این معنا که مخصص به جهت قوت ظهورش مخصص شده. مثل اونجایی که دو خطاب داریم هر دو مساوی هستند از حیث موضوع، هیچ کدوم اخص از دیگری نیست، اما ظهور یکی مبتنی بر اطلاق و مقدمات حکمت و ظهور دیگری مبتنی بر عموم و قاعده احترازیت. به بیان دیگر یکی مطلق و دیگری عام. میدونید که ظهور عام در عموم اقواست از ظهور مطلق در اطلاق. مثل اینکه مولا بگه اکرم العالم، این اطلاق داره. بعد بفرماید لا تکرم ای فاسق، لا تکرم ای فاسق، هیچ فاسقی رو اکرام نکن. این عموم محسوب میشه چون ایه جزء ادات عمومی که اینجا به کار رفت و عموم ازهر است. ببینید اینجا با وجود اینکه نسبت بین این دو خطاب عام و خاص نیست، با بعد که هر دو مساوی هن، هر دو راجع به عالم حرف میزنن، یکی میگه اکرم، یکی میگه لا تکرم. اما نکته این است که چون لا تکرم بر عموم متکیست، از هر محسوب میشه، مقید خطاب اکرم العالم میشود. خب حالا چه ربطی بحث ما داره؟ میخواییم ارتباطش رو به بحث ذکر بکن. ببینید در بحث ما یه دلیل استصحاب هست و یک دلیل براءت. نسبت این دو به هم نسبت عام و خاص نیست، بلکه هر کدام نسبت به دیگری از یک جهت عامه و از یک جهت خاصه. عام و خاص من وجه موضوع این، نه عام و خاص مطلقی که سبب مقدمیت بشه. نکته ای که اینجا هست این است که دلیل استصحاب از ادات عموم بهره میگیره، چون در بعضی از روایات استصحاب هست لا تنقض الیقین ابدا بالشک، لا تنقض الیقین ابدا بالشک. ابدا از تعابیر خاص افاده عمومه، جزء ادات عموم محسوب میشه. و حالی که در حدیث براءت ما میگیم رفع ما لا یعلمون، هیچ گونه عمومیتی نیست، نمیگیم رفع کل ما لا یعلمون، بلکه صرفا میگه رفع ما لا یعلمون. پس دلیل استصحاب عام به حساب میاد و ازهر، و دلیل براءت مطلق به حساب میاد و ظاهر. اینکه میگیم دلیل استصحاب ازهر است، ازهر در چیست؟ در شمول نسبت به نقطه اجتماع. اون نقطه اجتماع این دو دلیل، دلیل استصحاب از یک سو و دلیل براءت از سوی دیگر. مثل همین حرمت مقاربت زن در بعد الحیض و قبل الاغتسال، این نقطه اجتماع دلیل استصحاب و دلیل براءت. دلیل استصحاب از هر است در شمول، در اینکه شامل این نقطه بشه به جهت عدات عمومی که داره، نسبت به دلیل براءت. پس همیشه از هر و ظاهر مقدمه، به این معنا که باید دلیل براءت رو تقیید زد به دلیل استصحاب، تقیید زد به دلیل استصحاب. این هم وجه دوم تقدم دلیل استصحاب است بر دلیل براءت. بسیار خوب، مصنف بعد از این که وجه دوم تقدم دلیل استصحاب رو ذکر میکنه، وارد حالت دوم تعارض بین الاصلین میشه، که البته فقط به یک یادآوری بسنده میکنه. اونجایی که تعارض بین اصل سببی و اصل مسببی مطرح شد، ما در بحث‌های قبلی در تطبیق آخر از تطبیقاتی که مصنف برای مبحث استصحاب ذکر کرده بود، تطبیق پنجم، گفتیم که هرگاه دو اصل در یک شک جاری باشند، یکی نسبت به دیگری جنبه سببی داشته باشه، این اصل سببی مقدم بر اصل مسببی است. بچه تقدمش رو هم از زبان مرحوم شیخ مطرح کردیم که قائل به حکومت بود، گفت اصل سببی حاکم بر اصل مسببی است. چون زمان چندانی از طرح این بحث نگذشته، دیگه شما رو واگذار میکنم به همون توضیحاتی که اون موقع بابت این بحث مطرح کرد. از ثانی روش تقیید، ان دلیل الاستصحاب از هر عرفن فی شمول لمورد الاجتماع، اینکه شامل مورد اجتماع بشه، اجتماع دلیل استصحاب و دلیل براءت، جایی که هر دو در یک شک مجرا پیدا میکنن، مثل همین شک نسبت به حرمت مقاربت در اون مقطع زمانی خاص. از هر است در شمول نسبت به مورد اجتماع از دلیل براءت. از هر به این اعتبار که در بعضی از روایات دلیل استصحاب وارد شده است، انهو چی وارد شده؟ انهو لا ينقص الیقین و به شک ابدا. میتونیم مجهول بخونیم، میشود هم معلوم خون به اعتبار مکلف یا به اعتبار لسان حدیث که به اون رجل مفروض میخورد. لا ينقض اليقین به شک ابد. البته حدیث در معاجم اصلی به این شکل نقل شده که لا تنقض اليقین ابدا به شک، به صیغه مخاطبه. و تعبید یعنی ابدی کردن، برآمده ای از استعمال لفظ ابدنه. و تعبید، این تعبید ابدی سازی که در دلیل براعت از سوی شارع صورت گرفته، یجعله قرار میدهد دلیل استصحاب اقوا دلالتن بر شمول و عموم نسبت به دلیل براعت. از هر در چیه؟ در شمول نسبت به نقطه اجتماع، اون نقطه اجتماع این دو دلیل، دلیل استصحاب از یک سو و دلیل براعت از سوی دیگر. مثل همین حرمت مقاربت زن در بعد الحیض و قبل الاغتسال. بسیار خوب. و منها، اما حالت دوم، حالت تعارض بین اصل سببی و اصل مسببی. فقط سبق الکلام و انزالک، پیرامون این حالت، حالت تعارض کجا تقدم؟ فل استصحاب، در بحث استصحاب، تطبیقات استصحاب که مبحث پنجم بود، تطبیق پنجم از این تطبیقات موضوعش همین تعارض بین سببی و مسببی از اصول بود. و تقدم اتو از سبق است، گذشت که اصل سببی مقدم بر مسببی است و به تحقیق تفسیر کرده بود شیخ انصاری این تقدم را، تقدم اصل سببی را بر اساس حکومت اصل سببی بر اصل مسببی. فلاحظ، مراجعه کن و ببین بحث رو. اما مبحث سوم و فصل سوم، تعارض بین دو دلیل از دو سنخ متفاوته. ما در فصل اول سخن از تعارض دو دلیل محرز به میان آوردیم، در فصل دوم سخن از تعارض دو دلیل عملی به میان آوردیم. حالا میخواییم بحث از تعارض بین دلیل محرز و دلیل عملی یا به تعبیری اصل عملی به میان بیاوردیم. نکته‌ای که اینجا باید کاملا مشخص باشه این است که با وجود دلیل محرز هیچگاه نوبت به اصل عملی نمیرسه، هیچگاه نوبت به اصل عملی نمیرسه. این همونی است که در کلمات علما با این گونه تعابیر مطرح می‌شود که الاصل و دلیل حیث و لا دلیل. اصل وقتی دلیل است که دلیلی نباشد، یا میگن الاصل و اصیل حیث و لا دلیل. اصل وقتی اصالت داره که دلیلی در کار نباشه. این اشاره است به همون اصل مسلم تقدم ادله محرزه بر اصول عملی، این مطلب مسلم. اما نکته این است که علت این تقدم چیست؟ چرا دلیل محرز مقدم بر اصل عملی است؟ ببینید، دلیل محرز از دو حال خارج نیست، اینو قبلا هم گفتیم، یا قطعی است یا غیر قطعی، یا قطعی است یا غیر قطعی، یا مفید قطع به واقع، قطع به حکمه، یا اینکه چنین خاصیتی ندارد، بلکه از سنخ اماره ظنیه است، اماره ظنیه ای که دلیل قطعی بر حجیتش قائم شده اما خود قطعی محسوب نمی شود. لذا بحث رو باید ما در دو بخش دنبال بکنیم، یک در بخش دلیل قطعی، دو در بخش دلیل ظنی. اگر دلیل محرز ما دلیل قطعی باشه، هیچ شکی در توجیه تقدم این دلیل بر اصل عملی باقی نخواهد ماند، هیچ تردیدی. وجه تقدم ورود علت آن است که موضوع اصل عملی شک، موضوع اصل عملی شک، و با وجود دلیل محرز قطعی دیگر شما شک نخواهید داشت تا موضوع اصل عملی محقق بشه. حقیقتاً موضوع اصل عملی یعنی شک منتفی میشه، چون دلیل محرز قطعی مفید قطع بود. این از این. اما راجع به دلیل محرز ظنی، هرچند اصل تقدمش بر اصل عملی مسلمه، اما وجه این تقدم محل اشکال واقع شده. بعضی اینجور ممکنه اشکال به ذهنشون خطور بکنه که دلیل محرز ظنی شک رو حقیقتاً بر نمی‌داره، مکلف با وجود اماره ظنیه و حکم واقعی همچنان نسبت به حکم واقعی شک داره، چون به هر حال ظن هم سنخی از شک. پس دلیل اصل که شک باشه پابرجاست. بنابراین با وجود اماره ظنیه موضوع اصل برداشته نمیشه، سر جاش هست. پس وقتی که نقطه تلاقی دلیل حجیت امار از یک سو و دلیل اصل از سوی دیگر هست، کار گیر پیدا میکنه. مثلا شما شک دارید در حرمت گوشت خرگوش، از یک طرف دلیل براءت میگه هر تکلیف مشکوکی برداشته شده، مکلف در قبالش آزاده. از طرف دیگر هم شما اماره ای بر حرمت گوشت خرگوش دارید و این اماره ظنیه، این خبر ثقه، حکایت از حرمت این گوشت داره و دلیل حجیت اماره هم میگوید هر خبر ثقه حجته و باید بهش ترتیب اثر داد، یعنی نباید از این گوشت مصرف کرد. اینجاست که کار به تعارض میکشد، تعارض بین دلیل حجیت اماره از یک سو و دلیل اصل براءت از سوی دیگر، و هیچ توجیه هم ندارد که بخواهیم دلیل حجیت اماره را، دلیل حجیت خبر ثقه را مقدم بکنیم و دلیل اصل براءت. نتیجه کار این میشه که بین دلیل اصل و دلیل حجیت اماره تعارض مستقر برپا خواهد بود و طبق قاعده این قبیل تعارضات اگر مرجحی پیدا نشود باید حکم تساقط کرد، تساقط هر دو دلیل از حجیت، یعنی به هیچ کدام نه به دلیل اصل و نه به دلیل حجیت اماره نباید عمل کرد. خب چجور بخواد جواب بدید این رو؟ مصنف در ادامه می‌فرماید که دو تلاش صورت گرفته برای توجیه تقدیم اماره بر اصل، برای توجیه این مبنا که هرگاه موضع دلیل حجیت اماره است نوبت به اجراء دلیل اصل نمی‌رسد. حالا این چند خط رو تطبیق بدیم تا برسیم به قسمت آخر، قسمت کتاب حلقه ثانی است. الثالث، یعنی الفصل الثالث، التعارض بین الأدلة المحرزة والأصول العملية. اذا قام دلیل محرز على حکم، اگر دلیل محرزی بر حکم قائم شد مثل حرمت گوشت خرگوش، پس شکی نیست در این که شنچنین است، لا تجری، جاری نمی شود در این حکم اصول عملیه مخالف با این دلیل محرز، لهو مربوط به مخالف است و برمیگرد ضمیرش به دلیل محرز. و هذا واضح، این روشنه، اذا کان دلیل المحرز قطعی، اگر دلیل محرز قطعی باشد، قطعی باشد، اذ یکون حین اذن واردن، حین قطعیت دلیل المحرز یکون و دلیل محرز واردن، وارد خواهد بود بر ادله اصول عملیه. علت چیه؟ چون اصول عملیه اخذ شده در موضوع دلیل این اصول عملیه شک، در موضوع ادله اصول شک اخذ شده و هو، این شک هم منتفی میشه حقیقتا، ورود انتفاع حقیقی موضوع مورود رو به دنبال داره، به ورود متعلق به ینتفی با سببیت، به سبب ورود دلیل محرز قطعی به این سبب موضوع اصل عملی یعنی شک کاملا برداشته میشه. خب این روشنه بخش اول. و اما اذا کانت دلیل محرز، اما اگر دلیل محرز ما اماره زنیه باشه مثل خبر ثقه، پس مقدم می شود همچنین این دلیل محرز غیر قطعی بدون شک. اینجا هم در اصل تقدم هیچ بحثی نیست، در وجه تقدم بحثه. و انما البحث، فقط و فقط بحث در تکییف، یعنی چگونگی، از کیف میاد، در چگونگی این تقدیم است و تفسیر و توجیه این تقدیم است. تفسیر عطف تفسیری بر تکییفه. از قد یستشکل، چون گاهی اوقات اشکال می شود در این تقدیم، فیه به تقدیم برمیگرده، یعنی تقدیم دلیل محرز ظنی بر اصل عملی، اشکال میشه به ان الامارت لما کانت ظنیتن، دلیل محرز ظنی فهیه، این اماره نف نمی کند شک را حقیقتا، همچنان شک هست، مثل همون قصه حرمت لحمه ارنب، اون سر جاشه شک در حرمت. و علاهازا، بنابراین پس موضوع دلیل اصل که عبارت باشد از شک و هو شک محققون، این محققه. فمل موجب، چه چیزیست که موجب شود، سبب شود، لطرح دلیل اصل، کنار گذاردن دلیل اصل را و اخذ به اماره را، اخذ عطف بر طرح، چه چیزی موجب طرح دلیل اصل و لزوم اخذ به اماره میشه. و لمازا، عطف بر مل موجب، هر دو سؤاله، مل موجب چه چیزی موجبه و لمازا و چرا. فرض نمی کنیم تعارض بین دلیل اصل و دلیل حجیت اماره را، بگیم اینها تعارض دارند، نه اینکه با حکومت این تعارض رو از استقرار بیاندازیم، بلکه بگوییم تعارض اینها مستقر. خب میدونید که حکومت که باشه منافاتی با تعارض ندارد، بلکه یکی از موارد تعارض غیر مستقر حکومت. مراد از این تعارضی که اینجا میگه لمازا لا نفترز، تعارض مستقر. فلا نعمل به ای واحد منها، نتیجه کار این میشه طبق قاعده این قبیل تعارضات، اگر مرجحی پیدا نشود باید حکم به تساقط کرد، یعنی به هیچ کدام، نه به دلیل اصل و نه به دلیل حجیت اماره نباید عمل کرد. این تعبیر را بخوام ترجمه کنیم اینجور میشه لمازا لا نفترض، چه فرض نکنیم که تعارض بین این دو هست، پس عمل نکنیم به هیچ یک از این دو، نتیجه افتراض وجود تعارض در مسئله است. و هناک محاولات، یعنی تلاش هاییست برای دفع این اشکال و توجیه تقدیم اماره بر اصل. این تبریر عطف بر دفع و عطف تفسیری هم هست، این توجیه تقدیم دلیل اماره بر دلیل است. نذکر و ذکر میکنیم منها، از این محاولات، محاولتن، دو تا توجیه رو اینجا ذکر میکنیم. وجه تقدم دلیل محرز قطعی بر اصل عملی ورود بود، ورود. وجه تقدم دلیل محرز ظنی بر اصل عملی دو تاست، یکیش ورود و دیگریش حکومت. بعضی آمدن بر پایه ورود مثل دلیل محرز قطعی خواستن کارو تمام کنند، یه دم آمدن بر پایه حکومت، یعنی متفاوت با اون خواستن کارو تمام کنند. اما اونایی که قائل به حکومتن چی میگند؟ میگن دلیل اصل در موضوعش عدم علم، عدم یقین، یعنی شک اخذ شده. میگه رفع ما لا یعلمون، این عدم علم موضوع دلیل اصل. اما حواستون جمع باشه، این علمی که اینجا عدمش به عنوان موضوع اخذ شده که از سنخ قطع موضوعی محسوب میشه و در موضوع خودش گفتیم که قطع موضوعی گاه به این معناست که وجود علم موضوع حکمی باشد و گاه به این معناست که عدم علم موضوع حکمی باشد. در اصل عملی عدم العلم، لا یعلمون موضوعه. این علمی که عدمش در موضوع دلیل اصل مأخوذه فقط یک مثال و نمونه است، نمونه شاخص حجته. اونی که در حقیقت موضوع اصل عملی است عدم العلم نیست، بلکه عدم الحجه است. عدم الحجه است یا به تعبیری عدم الدلیل. بله، مصداق بارز و شاخص دلیل و حجت عبارت است از علم، لذا گفته عدم العلم، والله خصوصیتی نداره. بر همین اساس دلیل حجیت اماره که میاد اماره رو حجت میکند، اماره رو دلیل میکند بدون شک بدون تردید، حقیقتاً موضوع دلیل اصل رو ورم داره. حقیقتاً چرا حقیقتاً؟ چون موضوع دلیل اصل عدم الحجه، عدم الدلیل بود، فارغ از این که این حجت و دلیل قطعی باشن یا ظنی، فقط دلیلیت داشته باشن، حجیت داشته باشن، همین کفایت میکنه. دلیل حجیت اماره میاد اماره ظنی را حقیقتاً حجت میکنه، حقیقتاً دلیل میکنه. پس دیگه واقعاً حقیقتاً عدم الحجه در جایی که اماره ظنی معتبر وجود داره صدق نمیکنه تا بخواد دلیل اصل عملی پیاده بشه. رو همین پایه و اساس میگن دلیل حجیت اماره وارده بر دلیل اصل عملی است، یعنی موضوع دلیل اصل عملی رو حقیقتاً برمیده. این یه تلاش در مسئله. خب این تلاش با یک مشکل و چالش جدی مواجهه که البته مصنف به اشاره در کتاب ازش گذشته، و اون این که اخذ عدم حجت در موضوع دلیل است خلاف ظاهر. ظاهر حدیث این است که عدم العلم به ما و عدم العلم موضوع دلیل اصله، نه عدم الحجه یا عدم الدلیل که غیر از عدم العلمه. به بیان دیگر هر عنوانی که در لسان اشاره اخذ شده باشد ظهور دارد در این که به ما هو هو مأخوذه. اینجا هم اگر علم عدمن در لسان دلیل براءت اخذ شده باشد ظهور دارد که به ما هو علمون مأخوذه، نه به ما هو دلیلون و حجتون. لذا تلاش نخست به جهت این که خلاف ظاهر است با مناقشه جدی مواجهه. تلاش دومی که در مسئله شکل گرفته مبتنی بر حکومت. چطور؟ توضیح بدم. ما اینجا میگیم آقا موضوع دلیل اصل همونطور که ظاهر هم هست عدم العلم است و بس، نه عدم الدلیل یا عدم الحجه. اما دلیل حجیت اماره تعبدن اماره ظنی رو تا حد علم بالا میکشد، کسوت علمیت به تن اماره ظنی میکنه. در واقع یک فرد تعبدی از علم رو میسازد از اماره ظنی، و این یعنی اینکه ادله حجیت اماره تعبدن موضوع ادله اصول رو برمی‌دارد. ادله حجیت اماره تعبدن موضوع ادله اصول رو برمی‌دارن. چطور تعبدن؟ به این معنا که اینها میان اماره ظنی رو تعبدن علم می‌کنند. پس به حکم تعبد شما دیگه عدم العلم در موردتون صدق نمی‌کند تا موضوع ادله براءت در موردتون صادق باشه. شما دیگه غیر عالم محسوب نمیشید. شمایی که اماره ظنی در حقتون قائم شده دیگر فاقد علم به حساب نمیاد، بلکه عالم به حساب میاد، هرچند که علم شما تعبد است. پس ادله حجیت اماره با پوشاندن کسوت علم بر تن اماره ظنی موجب می شوند که اماره ظنی هر جا قائم بشه عدم العلمی که موضوع دلیل اصل عملی است تعبدن منتفی تلقی بشه، و این شاخصه حکومت. اگر بخوایم با بحث‌های گذشته مرتبط بکنیم، اون چه که در این تلاش، در این محاوله به تعبیر مصنف صورت گرفته است رو باید عرض بکنیم که ما قبلا یه بحثی داشتیم تحت عنوان جایگزینی اماره به جای قطع موضوعی. این در واقع همون مبحثه، مبتنی بر همون دیدگاست که ادله حجیت اماره با پوشاندن کسوت علم به تن اماره باعث شدند که این اماره به جای قطع موضوعی بنشیند. از اونجایی که در ادله براعت مشاهده قطع موضوعی هستیم، چون علم عدماً در موضوع این اصول اخذ شده، پس امارات ظنی می توانند با نشستن جای قطع موضوعی موضوع این اصول عملیه را منتفی کنند. این حرفی است که ایشون می زنه. بسیار خوب، بخونیم چند خط رو. احداهما، یکی از این دو محاوله این است که دلیل است اگرچه عقص شده است در موضوعش عدم العلم، عدم علم به حرمت لحم ارنب مثلا، منتها علم اینجا لوح زکم مثاله، مثل یک مثال شاخص و بارز برای دلیل، برای حجت اخذ شده. لکن العلم لوح زکم مثال لچی لدلیل الحجه. این اگر مثلا میگه هرگاه علمی به حرمت گوشت خرگوش نداشتی براعت جاری کن، یعنی هرگاه حجتی بر حرمت گوشت خرگوش نداشتی براعت جاری کن. والمقصود و مقصود از عدم العلم عدم دلیل است، عدم دلیلی که الذی صفت دلیله، عدم دلیلی که این دلیل تقوم به این دلیل، الحجت و فاعل تقوم، قائم می شود با وجود این دلیل حجت در اثبات حکم واقعی. وقتی این دلیل باشه دیگه حجت بر حرمت لحم ارنب خواهید داشت، حکم واقعی این حرمت لحم ارنب دیگه ثابت میشه. سواء کان قطعا او امارتا، این دلیلی که باعث میشه حجت برپا بشه بر اثبات حکم شرعی، چه میخواد قطع باشه چه میخواد اماره باشه، هر دو در دلیل بودن مشترکند. چه اماره ظنیه و چه دلیل محرز قطعی، هر دو به هر حال دلیلند، حقیقتا هم دلیلند، حقیقتا هم حجت. و علیه بنابراین، پس دلیل حجیت اماره به سبب اینکه جعل میکند این دلیل حجیت اماره حجیت و دلیلیت را برای اماره، جعل الحجیت و دلیلیت، این مفعول جعل لها هم پاور میگرده به اماره، یکونو میباشد دلیل حجیت اماره نافی موضوع دلیل اصل حقیقتا. وف تفسیر، وقتی حقیقتا نافی باشه و واردن علا دلیل الاصل وارد هم خواهد، والواردو یتقدم علی المورود، بدونیم که همیشه وارد مقدمه بر مورود. این نخستین تلاشی که صورت گرفته. والمحاولت الاخرى، اما تلاش دیگر، مبنیست بر تسلیم به این که دلیل است ظهور دارد فی نفسه در اخذ عدم علم در موضوعش به ما هو عدم العلم. اگر در دلیل است سخن از ما لا یعلمونه، این ظهور داره که عدم العلم به ما هو عدم العلم موضوع براعته، یه نوع تعریض به محاوله اوله، یک نوع اشکال بر محاوله اوله که بخواد بگه اون خلاف ظاهر. لا به ما هو، نه اینکه عدم علم مأخوذ در موضوع دلیل است باشد، به ما هو عدم الحجه، یه نوع تغییر ظاهر حدیثه. و حاصا یعنی اینکه دلیل حجیت اماره نیست وارد بر دلیل است، ورود اینجا نیست. لأنه لا ینفی شک، چون به هر حال دلیل حجیت اماره نفی نمی کند شک را، ولا یوجد العلم، ایجاد نمی کند علم را حقیقتا، نفی شک و ایجاد علم حقیقتا نمی کند تا کار رو ورود بکشه. ولیکن مع هازا، یعنی مع عدم ورود، با وجود اینکه وارد نیست دلیل حجیت و دلیل اصل، با وجود این تقدم مقدم می شود اماره بر اصل و این تقدیم از نتایج قیام اماره است مقام قطع موضوعی و قبلا مطرح کرد. حیث ان ادلت الاصول اخذ فی موضوع هر شک و ادله اصول اخذ شدن در موضوعشون شک، این از شک و نائب فاعل اخذ است و عدم القطع هم عطف تفسیری بر از شک است. فالقطع به نسبت الیها قطع موضوعیون، پس قطع نسبت به ادله اصول قطع موضوعی است. ما قبلا گفتیم دیگه قطع موضوعی قطعی است که وجودن یا عدمن در موضوع حکم اخذ شده باشه. به معنا از چه سن قطع موضوعی است؟ به معنا ان عدم این قطع، عدم این قطع به حکم دخیل فی موضوع ادله اصول اخذ شده در موضوع ادله اصول. پس زمانی که استفاده شود و از استفیده از دلیل حجیت چه استفاده بشه؟ این که اماره قیام می کند مقام قطع موضوعی، جانشین قطع موضوعی میشه. فهازا یعنی انهو، این معناش این است که شن چنین است. کما ینتفی، همون گونه که منتفی میشود اصل به واسطه قطع، منتفی میشود اصل به واسطه اماره. یعنی همون گونه که وقتی پای قطع بیاد نوبت به اصل میرسه، پای اماره هم بیاد نوبت به اصل نمیرسه. و قیام الامارت مقام القطع الموضوعی عبارتون اخرى، قیام اماره به جای قطع موضوعی عبارت دیگریست از این ادعا که دلیل حجیت اماره حاکمه بر دلیل اصلی که توضیح کاملا دادم از خارج. چرا؟ لأن لسان دلیل حجیت اماره القاء شک و تنزیل اماره به منزله علمه، شکل القا میکنه و اماره و منزله علم میگیره. دیدگاهیست که سردمدارش محقق نائی نیست علالله مقامه، تحت عنوان جعل علمیت یا جعل طریقیت مطرح. فهو و این دلیل حجیت اماره به هازا، یعنی به سبب این لسانی که داره، این لسان القاء شک، لسان تنزیل، تصرف میکند در موضوع دلیل اصل و حاکم می شود بر دلیل اصل، علیه برمیگرده به دلیل اصل. تصرف میکنه، تصرف از باب تزلیق، یعنی دیگه اون عدم العلمی که موضوع دلیل اصل شامل موارد وجود اماره زنیه نمیشه، اینها دیگه از موضوع دلیل اصل بیرون می رود. پس این تصرف، تصرف تزلیق است، این حاکم حکومت به تزییق دارد. کما یحکم، همونطور که حکم میکنند. قولهم، قول منصوب به اهل بیت، لا ربا بین الوالد و ولده، علا متعلق به یحکم، حکم میکند حاکم است بر دلیل حرمت ربا، که اونجا هم به تزییق حکم میکنه. هازا آخر، و تعبیر آخر مصنفه، هازا آخر ما اردنا تحریره، این آخرین چیزیست که ما قصد کرده بودیم نگارش آن را، تحریر نگارش. فی هازه الحلقه، که حلقه ثانی است، فقط بدأنا، آغاز کرده بودیم به نگارش این حلقه، به کتابت ها، ها به حلقه میخوره، در نجف اشرف فلیوم رابع عشره، حواستون باشه الرابع عشره باید مبنی بر فتح خوند، نه الرابع عشره، مکسورش نکنید. فلیوم رابع عشره من جماد الاولا، از ماه جماد الاولا، خوب بود یه الف و لام همیشون میذاشت، من الجماد الاولا، سال 1397 قمری، که اگه بخواد به عربی بخونید این عدد رو باید اینجور بگید، بگید سنت الفن و سلاس مئتن و سبعن و تسعین، سنت الفن و سلاس مئتن و سبعن و تسعین. و فرقنا، فارق شدیم از این حلقه به حول الله و توفیقهی، که فی الیوم السابع، روز هفتم، از ماه جماد الثانیه، فی نفس السنه، تو همون سال، یعنی چیزی بین 23 تا 24 روز تا تقریبا البسیده که ماه جماد الاولا در اون سال چند روزه بوده باشد، چیزی در حدود 23 تا 24 روز کشیده که مصنف تمام بکنه نگارش این حلقه رو که ما یک سال درگیر تدریس و تحصیلش هستیم. والحمدلله به عدد علمه، هم برای خداست به تعداد علم او، یعنی بی نهایت به میزان علم او، و هو ولی توفیق، اوست والی توفیق، این توفیق از او باید به ما برسد. بسیار خوب، بحث ما هم در حلقه ثانیه تمام. فقط اینجا یک عذرخواهی لازمه از این که در این جلسات اخیر به جهتی که میخواستیم سریعتر تمام کنیم حلقه ثانیه را، یه مقدار عجله کردیم و شاید یه قسمت هایی رو تند گفتیم و اجازه سوال به دوستان ندادیم و بعضی از سوالات رو هم بدون جواب گذاشتیم. پوزش میخوام. به هر حال بنابراین بود که با توجه به وقت کمی که در پیش هست این حلقه تمام بشه. فقط یک سوال یالا یکی از آقایون حاضر یادش بود و مطرح شد، روز که قبلا گفته بودیم و جواب نداده بودیم و اینجا جواب بدم و بحث رو تمام بکنم. یک سوالی ما قبلا عنوان کرده بودیم در این باب که تنافی یا در مرحله جعل یا در مرحله مجعول یا در مرحله امتثال. سوال این بود چه ارتباطی بین تنافی بین المجعولین و تنافی بین الجعلین؟ می شود مثلا فرض کرد که تنافی بین المجعولین وجود داشته باشه اما تنافی بین الجعلین نباشه. اون چیزی که به ذهن حقیر میرسه این است که خیر، اگر تنافی بین المجعولین وجود داشته باشه به این معنا که این دو حکم هیچگاه در مجعول با هم جمع نشوند، هیچگاه در مجعول با هم جمع نشوند، دیگه تنافی بین الجعلین وجود نخواهد داشت. چون در حقیقت تنافی بین المجعولین به این معناست که هیچگاه این دو حکم به جهت موضوع متفاوتی که دارند نمیتوانند در یک زمان بر مکلف فعلی بشن. بنابراین مشکلی و محذوری در جعل این دو حکم نخواهد بود. دو حکمی که هیچگاه در مرحله فعلیت در مقابل هم نخواهند بود، مشکلی در مرحله جعل نخواهند داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.